بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در گفتگوی دیروز بحث ما در مورد امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، میلاد اون حضرت در خانه کعبه، نامگذاری اون حضرت توسط خدا، اینکه اون حضرت بزرگ شده پیامبر اکرم و دامان پیامبر صلی الله علیه و آله هستند، القاب بسیار فراوان امیر المؤمنین که هر کدام از اونها اشاره به یکی از فضائل و کمالات اون حضرت داره و در رأس همه اون فضائل لقب امیر المؤمنین است که اون حضرت توسط پیامبر و به امر جبرئیل در ایام حیات اون حضرت به این لقب نامیده شدند و سرانجام افضلیت اون حضرت بود. ادامه اون بحث رو دنبال میکنیم. در قرآن کتاب آسمانی ما آیات فراوانی در اثبات امامت و ولایت اون حضرت وجود داره که از زمره اونها میتوان آیه اولو الامر، آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه اکمال دین و آیات فراوان دیگری که حتی در آثار مهم متقدم حدیثی اهل سنت تعداد اونها متجاوز بر 250 تا آیه است. متجاوز بر 250 آیه است. آنگونه که حاکم حسکانی دانشمند بزرگ اهل سنت در قرن پنجم در کتاب تفسیر خودش نقل کرده و امروز خوشبختانه این کتاب موجوده و چاپ شده. بعضی از آیات مستقیماً در اثبات امامت و ولایت نیستن، موضوع مستقیمش در کمالات و فضائل اون حضرت، مثل آیه تطهیر در اثبات عصمت اون حضرت و اولاد اون حضرت و آیه مباهله در این که اون حضرت نفس پیامبر اکرم است که حضرت رضا فرمودن اکبر فضائل و مناقب امیر المؤمنین علیه السلام به حساب میاد. نکته دیگری که ناگزیر از بیانش هستیم این است که امیر المؤمنین علیه السلام با اینکه اون حضرت به نسل قدیر جانشین پیغمبر و خلیفه منصوص و بلافصل پیغمبر بودند، ولی حوادث اجتماعی به گونه ای رقم خورد، حزب سقیفه به گونه ای زمینه رو فراهم کرد که هنگامی که امیرالمؤمنین از دفن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اون حضرت فارغ شدند، ابوبکر بر مسند خلافت نشسته بود و از خیلی از مردم برای خلافت او بیعت گرفته بودند. لذا اون حضرت اقدام به اجرای اون وصیت پیغمبر و اون نص الهی نکردند. چرا؟ خود اون حضرت در نامه 62 علتش رو این بیان می‌فرمایند: و ایم الله لولا مخافت الفرقه بین المسلمین و الا یعود الکفر و یبور الدین لکنا علا غیر ما کنا لهم علی. به خاطر حفظ اصل دین، به خاطر حفظ قرآن و نبوت پیغمبر اکرم و اینکه در تفرقه بین مسلمان ها کفر جایگزین اسلام نشود و دین از بین نرود، به این جهت اون حضرت از دنبال کردن حق خودشون که در روز قدیر اعلان شده بود، اون حضرت پا پس کشیدند. جهت دومی که در روایات معصومین برای علت قعود امیرالمؤمنین از حق خودشون بیان شده، تعبیری است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار بردن که وقتی راوی پرسید یا سیدتی فما باله قعد عن حقه، چرا اون حضرت اقدام به باز پسگیری حق خودشون نکردند، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، یعنی امام مانند کعبه است، باید مردم به سراغش برن، باید او رو اقامه به حقش کنن. وقتی که مردم اقدام به این کار نکنن، او وظیفه هم در این جهت نخواهد داشت. بحث سومی که باید امروز مطرح کرد این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلیفه اول، دوم و سوم 25 سال اون حضرت به حق مسلم الهی خودشون که در قدیر اعلان شده بود اقدام نفرمودن، که نص قرآن و روایات فراوان پیغمبر اکرم ولو در آثار اهل سنت اقدام نفرمودن. اما زمانی که خلیفه سوم به دریر ظلمهای فراوانی که بر مردم کرده بود توسط معترضین بلعخص مصر به قتل رسید، این مردم معترض ریختن در خونه امیرالمؤمنین، اونجا جمع شدند و از اون حضرت تقاضا کردند که اون حضرت خلافت رو بپذیرند. جمعیت اونقدر بود که در خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین علیه السلام کثرت این جمعیت و اصرار و پافشاری مردم بر قبول خلافت رو علت قبول خلافت اعلان می‌فرمایند. می‌فرمایند لولا حضور الحاضر یک و قیام الحجت به وجود ناصر دو و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا ثغب مظلوم، اگه این سه تا عامل نبود لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها، من ریسمان شتر خلافت رو بر پشتش می نهادم، یعنی چی؟ یعنی خلافت رو رها می کردم و آخرین جام خلافت رو در روز اول می نوشیدم، یعنی از ابتدا خلافت رو نمی پذیرفتم. این سامل چی بود؟ جمعیتی که اونجا حاضر بود که نزدیک بود امام حسن و امام حسین علیهم السلام که اون زمان 32-33 سالشون بود، بچه نبودن، اینها زیر فشار جمعیت له بشن. این جمعیت کثیر اگه اینها نبودن و اگر نه این بود که با وجود یاوران بر حجت الهی در قبول حق الهی خلافت اتمام حجت میشه، یعنی اون ولایتی که در قدیر به ایشون واگذار شد منوط به یاری یاران و اقامه مردم از اون حضرت رو، و این واقع شده و وظیفه‌ای که خداوند بر دانشمندان نهاده که اینها در قبال سیری شکم ظالم و گرسنگی مظلوم اینها بخروشند، ساکت نباشند، آرامش نداشته باشند. اگر این سه عامل نبود من خلافت رو نمیپذیرفتم. لذاست امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از قتل عثمان به اصرار مردم با بیعت مردم اون حضرت به خلافت رسیدن. البته کارشکنی ها و جنگ های سگانه ای که سه گروه ناکثین یعنی عهد شکنان که عبارتند از همسر پیامبر جناب عایشه و دو صحابی پیغمبر طلحه و زبیر که اینها از شدت عدالت امیرالمؤمنین و این که اون حقوقی رو که خلفای قبل به اینها داده بودن امیرالمؤمنین به اینها ندادن، اینها رو همچون بقیه مردم در نظر گرفتن، علیه اون حضرت شوریدند و جنگ اول رو جنگ جمل رو به پا کردند. جنگ دوم با قاسطین یا اصحاب صفین و سپاه شام به رهبری معاویه و جنگ سوم با سپاه نهروان یعنی خوارج بود که از اونها تعبیر به مارقین شده. ابن تیمیه رهبر فکری وهابیت و سلفیگری او اصرار بر این داره که این جنگ ها به رأی شخصی اون حضرت بود، در حالی که مرحوم علامه امینی با نقل روایات فراوان در کتاب القدیر جلد 3 اثبات کرده که اینها تمامش به امر پیغمبر اکرم و با پیشبینی اون حضرت انجام شده بود. سرانجام با انتقام جویی خوارج در روز 19 ماه رمضان عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه اون نقشه شوم شیطانی خودش رو در شهادت اون حضرت به هنگام نماز صبح در مسجد اجرایی کرد و امیرالمؤمنین علیه السلام با ضربه او اون حضرت جراحت شدیدی برداشتن که در اثر اون جراحت در روز 21 ماه مبارک رمضان اون حضرت به پیامبر اکرم و به اجداد طاهرینشون پیوستند. به هنگام ضربه‌ای که ابن ملجم به سر مبارک اون حضرت زد بلافاصله حضرت جبرئیل فریادی کشید و عرضه داشت تهدمت والله ارکان الهدى و انقسمت والله نجوم السماء و اعلام التقى و انفصمت والله العروة الوثقى قتل ابن عم محمد للمصطفى قتل الوسی المجتبا قتل علی المرتضا قتل والله سید الاوسیا قتله اشق الاشقیا. این صوت رو حضرت جبرئیل در فریاد و صیحه آسمانی خودش بیان فرمود. در روز شهادت امیر المؤمنین در روایات در ذیل آیه شریفه فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین نقل شده، حتی اهل سنت نقل کردند حادثه‌ای که در روز عاشورا هم تکرار شد که هر سنگریزه‌ای رو که برمی‌داشتن از زمین زیر اون سنگریزه خون تازه بود و این رو روایات ما ازش تعبیر به گریه زمین و باران سرخی که از آسمان بارید و از او تعبیر به گریه آسمان کردند. حضرت امام مجتبی علیه السلام پدر رو در قربت و در معیت یاران اندکی، اون حضرت در محلی نامعلوم که اعلان نفرمودند اون حضرت رو دفن کردند. در محلی نامعلوم به وصیت خودشون اون حضرت رو دفن کردند. لذا محل دفن امیرالمومنین علیه السلام از اون زمان تا حدود ایام امامت حضرت صادق سلام الله علیه مخفی بود و جز یاران مخصوص از اهل بیت کسی از محل دفن اون حضرت خبردار نبود. امام صادق علیه السلام بودند که محل دفن اون حضرت رو برملا کردند. لذاست بعضی از دانشمندان ما همچون جناب سید ابن طاووس کتاب فرحت الغری رو در اثبات محل دفن دقیق امیرالمؤمنین علی علیه السلام تدوین کردند. صلوات الله علیه و علی اخیه رسول الله و علی زوجه فاطمه الزهراء و علی اولاده المعصومین. خدایا به حق امیرالمؤمنین اسم اعظمت امر فرج امام زمان رو نزدیک بفرما و عرض تسلیت ناقابل ما رو به محضر مقدس اون حضرت در شهادت جدشون ابلاغ بگردان.